بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اگه خاطر مبارکتون باشید، بحث در مورد سبک زندگی قرآنی بود. در جلسه پیشین تاریخچه ای از بحث و مفهوم شناسیش رو به ویژه در غرب اشاره کردیم. اگر بیشتر خواستین راجع به اون بحث مطالعه بکنین، کتاب آقای کاویانی کتاب قابل اعتمادیه، سبک زندگیشون. همچنین عرض کنم که بعضی از آثاری که پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی زیر چاپ داره، من چاپ نشده هاش رو دیدم، حالا انشاءالله میتونین نارو دنبال بود. اما عرض کنم خدمتتون بحثی که در ادامه خدمتتون عرض میکنم، یکی سرچشمه های سبک زندگی در منابع اسلامیه، که خیلی اشاره گذرایی میکنم که این بحث اینطور نیست که در منابع اسلامی سابقه نداشته باشه. درست است که آدلر 1929 اولین کسی است که بحث سبک زندگی لایف استایل را مطرح کرد، منتها به عناوین دیگر و مفاهیم دیگه هم در قرآن هم در روایات کتاب‌های ما مطرح بوده و شاخه هایی رو که میشه در منابع اسلامی ازش دنبال کرد رو امروز خدمت رو حدود 70 شاخه را عرض میکنم که برای کارای پایان نامه یا برای مقاله نویسی مفید خواهد بود انشاءالله. خب اولین بحثی که ما داریم تو قرآنه. قرآن کریم زندگی مطلوب رو تحت عنوان حیات طیبه ازش یاد کرده، که در برخی از آیات فرمود که کسانی که عمل صالح انجام میدن و هو مؤمن لنحیینهم حیاتا طیبه، که حالا راجع به این آیه بعدن بیشتر صحبت خواهیم کرد. توی روایات هم سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اهل بیت علیهم السلام این بحث ها مطرح بوده، که حالا اشاره خواهم کرد. تو روایات، حتی روایات دستبندی شده در این مورد، به معانی نزدیک به بحث سبک زندگی داریم. خود الگو بودن زندگی پیامبر، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، در حقیقت یه نوع الگو دادن تو بحث سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام. از ابو عبدالله حسین علیه السلام نقل شد که در قضیه عاشورا فرمون لکم فیه اسوه، لکم فیه اسوه، یعنی من الگوی شما هستم. یعنی در اگر من میرم کربلا جنگ میکنم، شهید میشم، این مراحل انجام میشه، دفاع از دین میکنم، این الگوه. اینم یه نوع سبکه، تو خرد سبک ها داشتی یه سبکه، منتها حالا این به سری جای خودش تعریف بشه که راجع به این مطلب یه بحث مفصلی داریم راجع به سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، که یه جلسه مستقل من راجع به این قضیه انشاءالله صحبت میکنم. بحث دانش‌های دینی را داریم که عرض کنم خدمتتون که حالا بذارین اون بحث قبل رو من یه اشاره کامل بکنم. یه بحثی داریم در مورد انسان 250 ساله، که این که اهل بیت علیهم السلام همه در حکم یک انسانن، منتها حالا تو جنبه های مختلف، زمان ها، مکان ها، سبک های مختلفی از زندگی رو ارائه کردن، که حالا این انشالله یه جلسه مستقل صحبت میکنیم و این بحث توی همین بحث خوب جواب میده و روشن میکنه قصه رو. تو دانش های دینی تو احادیث بحث سبک زندگی مطرح شده، تو دانش حدیث، تو مثلا آداب الاشره، کتاب الاشره داریم توی کافی، کتاب الاشره یعنی معاشرت های اجتماعی، خانوادگی، امثال زالک، اینها رو اونجا مطرح کرده که اینا در حقیقت روی دومه همین بحث سبک زندگی مطابق با عناوین دیگری مطرح شده. یا تو فقه ما سبک عبادت رو داریم، بحث مناسک، مناسک حج، این خودش یه سبک دیگه، با مناسک، سبک عبادت، سبک روزداری، سبک عرض کنم که نماز، دینداری، از سبک دعا، اینها توی مباحث فقهی مطرح شده. بحث تو بحث اخلاق که دانش‌های اسلامی، بحث اخلاق، هم بحث اخلاق فردی هم بحث اخلاق اجتماعی، مفصل مطرح شده، معراج السعاده، نمیدونم عرض کنم که محجت البیضا، اینها خیلی هاشون در حقیقت بحثای سبک زندگی رو مطرح کردن. مود حالا نه به اسمای امروزی، ولی این مفاهیم سبک زندگی رو، بعضی از اصولش رو، بعضی از اهداف و مبانیش رو اونجا مطرح کردن که لابلای بحث انشاءالله اشاره خواهیم کرد. پس سرچشمه های بحث، خوب دقت بکنید به کلمه سرچشمه ها، نمیخوام بگم این بحث سبک زندگی ما مثلا تو محضت البیزای مرحوم فیض کاشانی اومده، اما سرچشمه هاش تو آیات و روایات و اخلاق و اینها مطرح شد. از مهم چند تا از مهمترین آیات هم اشاره بکنم که اگر خواستین پیش مطالعه بکنین دا اینا. از مهمترین آیات محوری تو بحث سبک زندگی بحث آیه 97 سوره نحل، فلا نهینه حیاتن طیبه، که حیات طیب بحث بسیار مهمی تو سبک زندگی قرآنی داره. بعد آیه بحث لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، این بحث که تو سوره احزاب مطرح شده، البته دو جا این بحث اومده، یکی هم در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام اومده که بحث اسوه بودن خودش بحث مهمیه، این یکی از بحث محوریه تو بحث سبک زندگی. بحث تو زیارت عاشورا، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، بحث حیات و ممات که در حقیقت سبک مردن، خب که این بحث سرچشمه هاش تو زیارت عاشورا دیده میشه. تو خود قرآن هم بحث حیات دنیا، مل حیات دنیا الا لعبون و لحون و زینتون و تفاخرون ها، اینا بحث های مهمی تو بحث سبک زندگی امروزی داره، زیر ساخت های بحث ها رو مطرح کرده که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد انشاءالله. حتی بحث سبک مردن را در قرآن و توفنا معل ابرار، خب همونطوری که تو زیارت عاشورا اشاره شد، مماتی ممات محمد و آل محمد صلوات الله سلام علیهم اجمعین، توفنا معل ابرار هم داریم. پس هم یعنی میخوام بگم که حتی تو مباحث روایی ما و آیات ما بحث رو فراتر از اونی که آدلر و دیگران مطرح میکنن ورده، یعنی حتی تو سبک مردن هم مطرح شده، خوب مردن. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این نکته بسیار مهمیه. حالا انشاءالله تو بحثای بعدی مطلب روشن خواهد شد که سبک زندگی رو اتفاقا به صورت کامل تری ما در آیات روایاتمون میتونیم پیگیری بکنیم. یعنی به عبارت دیگه، اونا چون دنیا رو محدود به همین دنیای مادی میبینن، سبک زندگیش هم تو همین قصه تعریف میکنن، در حالی که سبک زندگی تو مباحث اسلامی از عالم زر شروع میشه تا بطن ام، تا بحث زندگی دنیا، تا برزخ، تا قیامت. درست شد؟ یعنی سبک زندگی تو بحثای اسلامی گسترش خیلی وسیعی تر است از سبک زندگی از خونم که تو غرب مطرح شده. حالا این بحث رو من جلسات بعد انشاءالله تفاوت‌های سبک زندگی قرآنی رو با سبک زندگی عرض کنم خدمتتون که غربی اشاره خواهم کرد که گستره این بحث سبک زندگی در قرآن از عالم زر شروع میشه تا معاد و رستاخیز. خب بعد البته تفاوت‌های دیگری هم داره چه از خواهم کرد. خب پس این تا اینجا میخواستم بگم چه؟ میخواستم بگم که سبک زندگی سرچشمه داره، ریشه هاش رو میشینیم ما تو مفاهیم آیات روایاتمون چی بکنیم؟ دنبال بکنیم. این تا اینجا حدود 70 موضوع قابل طرحه که اکثرش هم برمیگرد به سبک هایی که الان ما داریم. یکی مباحث نظریه بحثه که مفهوم شناسی و تاریخچه و تقسیم بندی ها که اشاره ای من امروز کردم بهش، هرچند ناقص. دوم بحث مبانی سبک زندگی قرآنیه که این بحث بسیار گسترده است، که مثلا وقتی که شما سبک زندگی رو میخوایی مطرح بکنی با اون دیدگاه پارادایمی، با اون دیدگاه هویت زایی که عرض کردم، سبک زندگی با هویت گره خورده، امروزه دیگه بحث لباس و غذا و اینا فقط نیست، بحث هویت انسان است، بحث سبک زندگیش، بحث اون پارادایم بزرگی است که فراد نظریه است که بر زندگی بشر حاکمه. وقت این مبانی داره، مثلا مبانی هستی شناسی داره، مبانی انسان شناختی داره، مبانی ارزش شناختی داره، حتی مبانی معرفت شناختی داره. مبانی زیادی تو بحث سبک زندگی قابل تحریک، انشالله توضیح میدیم، تأثیرش رو هم نشون میدیم. این که انسان قائل به وجود اجنه باشد یا نباشد تو بحث مبانی هستی شناسی، این که شما اصلا عالم رو یه عالم بدونی یا چند تا عالم، اصلا جن رو قبول داشته باشی نداشته باشی، تو سبک زندگی انسان اثر میذاره. چرا اثر میذاره؟ خب اگه کسی قبول نداشته باشه، خب جناب شیطان رو هم قبول نداره دیگه. قبول داشته باشی شیطان را، قبول نداشته باشی شیطان را، تو زندگی انسان و نوع زندگی و نوع انتخاب رفتارها و مباحث چی میکنه؟ اثر میشه. یه وقت شدم همیشه یه شیطان را به عنوان یه دشمن همیشه در زندگی خودش حاضر میبینه و همه جا باید مراقبش بشه، یه وقت است که اصلا چنین چیزی را قائل نیست، دو نوع میشه دیگه. خب یا تابع شیطان میشه اصلا، اون داستان شیخ انصاری چه یادتون هست؟ خب عرض کنم که اصول سبک زندگی قرآنی هم بحث بسیار مهمیه که انشالله ما سعی میکنیم این بحث اصول را که خیلی از این آیات و روایات ما اشاره به همین بحث داره و بسیاری از تفاوت‌های سبک زندگی قرآنی با سبک زندگی غربی تو همین بحث مبانی و اصول خودش نشون میده. عرض کنم که مثل اصل کرامت، اصل اصول این گونه که حالا میرسیم، اصل آزادی، اهداف سبک زندگی هم در قرآن روایات ما مطرح شده. این که هدف زندگی چه باشد و اصلا این هدف زندگی را از کجا باید به دست آورد، این خودش یه بحثی ها. اصلا روش به دست آوردن هدف از قرآن چطوره، چه اینه من یه جلسه انشاءالله راجبش متوقف میشن که اهداف را چگونه میشد به دست آورد. خب اهداف سب، این که فرمود لنهینه حیاتن طیبه، این حیات طیبه یا لقاء الله و یا امثال ذلک، اینا جزء اهداف زندگی قرآنی هست، در مقابل مثلا غربی ها بعضن سبک زندگی رو اهداف دیگری براش تحریم، لذت بیشتر بردن از زندگی مثلا. خب اینا را انشالله مفصل باید بحث کنیم و جای پایان نامه هم داره دا. یعنی اگه کسی بخواد پایان نامه بگیره، مبانی، اصول، اهداف، انصافاً پایان نامه های خیلی خوبی در میاد و جای کارم داره. تو سبک زندگی فردی، قسم دوم سبک زندگی فردی، تو سبک زندگی فردی عرض کنم بحث سبک عبادات مطرحه. سبک عبادت چه؟ خود این سبک عبادت شاخه‌های زیادی داره. سبک تغذیه مطرحه که تو قرآن بهش اشاره کرد، کلو من طیبات حلالن طیبا، تو روایات ما همچین، چی بخورین چی نخورین، خب گوشت خوک نخورین، خون نخورین، مردار نخورین، چی نخورین، از اون طرف چی بخورین، تو روایات مفصل، تو رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام اگر دیده باشین، مهمترین بحث روایت به اصطلاح ما تو بحث تغذیه روایت امام رضا علیه السلامه که تحت عنوان رساله ذهبیه چاپ شده، یه شرحی هم ما برش نوشتیم آستان قدس چاپش کرد تحت عنوان صحیفه صحت، نگاه بکنید اونجا بحثای ریز و جالبی راجع به این قصه دارید. سبک بهداشت و نظافت، خب که مطهرات و نجاسات و اینا که ما تو فقه داریم همینه دیگه، خیلی از مباحثش برمیگرده به همین سبک زندگی. حالا اونجا بعضیش واجبه، بعضیش حرامه، بعضیش مکروهه، بعضیش مستحب. سبک تفریح و ورزش، ها در آیات و روایات از بحثایی متعددی تو این زمینه میتونیم پیدا بکنیم. سبک زینت، لباس، حجاب، ها سبک زینت، وضو زینت کننده کل مسجد، یا مثلا بحث لباس، چه لباسی بپوشیم چه لباسی نپوشیم، لباس چه خصوصیاتی داشته باشد. گاهی وقتا ما حساسیت های بیجا راجع به لباس نشون میدیم، در حالی که لباس با بحثای قرآنی حدیثی و دین منافاتی نداره. گاهی اوقات اونجایی که باید حساسیت نشون داده بشه حساسیت نشون داده نمیشه. بحث حجاب، خب عرض کنم که خموره نه جیوب نه امثال ذالک، قرآن اصلا وارد جزئیات هم تو بحث حجاب شده، تو روایات هم همینطور. بحث سبک مسافرت و گردشگری، سبک مسافرت و گردشگری، ببینید الان اینا رو من یه اشاره‌ای بکنم و رد بشم، خیلی از این مباحث هنوز هم حل نشده سو، یعنی خیلی خوشبینانه نگاه نکنین دا که مثلا الان من فرصت نیست که اینا رو باز بکنم، چون میخوام امروز 70 تا شو تا آخر برم حداقل یه مروری رو عناوین داشته باشم. مثلا تو بحث سبک حجاب، قلم رو به حجاب تا کجاست؟ این بحث بسیار جدیه است امروزه. مثلا که حتی یه رساله دکتری اخیراً راجع به این قصه گرفته شد که مثلا بحث رابطه حجاب با عرف کجا هست، کاملا با سبک زندگی گره میخوره دیگه. عرف مثلا چقدر تأثیر میتونه بذاره توی حجاب، درست؟ تا کجاش قبوله تا کجاش قبول نیست. قرآن فرمود خذ العفو و امر بالعرف، ما به این آیه خیلی کار داریم، از آیات کلیدی است تو سبک زندگی. یادم رفته بود تو اون آیات کلیدی بیارم، خذ العفو و امر بالعرف. این عرف تا کجا دخالت میکنه؟ تو لباس، تو حجاب، تو زینت، تو نظافت، تو تغذیه. بسیار گسترده است. خب بحث سبک کار و تلاش، سبک دانش اندوزی، اصلا سبک زندگی علمی چگونه باید بشه؟ خب مال ما هم دوستانی که الان در این جلسه حضور دارن اکثرا اهل علمن دیگه، ها این اصولش چیه، مباحثش چیه؟ سبک زندگی علمی بحث بسیار مهمیه، سبک دانش اندوزی. حالا در ادامه میگم سبک تفکر و تدبر، اصلا چگونه باید فکر بکنه؟ خب به همون حدی که مرحوم مظفر در منطق اشاره کرد که عرض کنم که فکر یعنی حرکت مثلا ذهن از کجا به کجا، این کفایت میکنه یا نه؟ واقعا بحث سبک تفکر امروز تو یک مرکزی هست تحت عنوان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تهران که برای طراحی الگوی تمدن اسلامی تشکیل شده، تحت امر مقام معظم رهبری هم تأسیس شده. یه گاهی تلویزیون دیدارهای دو سه ساعتشون رو با آقا میذاره بعضی از اندیشکده‌هاش، وقت اونجا از 20 اندیشکده داره، یه اندیشکدهش اندیشکده یه فکره که اصلا ما چگونه باید فکر بکنیم، جامعه رو چگونه باید تربیت بکنیم که فکر بکنه، فرد رو چگونه تربیت بکنیم که فکر بکنه. این همه که رو تفکر تکیه شده، که تفکر و ساعت رو گفته است بهتر از 70 سال عبادت است تو برخی از روایات نقل شده، او این اصلا سبکش چگونه است، چگونه باید فکر کرد، به چه چیزهایی در چه مواردی با چه شیوه هایی، اینا کار کم شده شوش. سبک حفظ خیشتن، بحث تقوا، حدود 170 آیه در قرآن راجع به تقوا تذکر داد. خب این تقواهای آیاتی که راجب تقوات ما راجب سبک تقوات که تقوا را مرحوم مصطفی در التحقیق فی کلمات القرآن الکریمش میگه تقوا از ریشه وقا به معنای حفظ خیشتن، چه حفظ جسم چه حفظ روح و روان، حفظ خیشتن از ضرر. حالا ما چقدر راجب این سبک تقوا کار کردیم و به عنوان الگوهای عملی تو زندگی به مردم ارائه بکنیم، سبک تقواداری را، تقوا ورزی را، سبک حفظ خیشتن را. علت این که بعضی وقتا این جوانای ما میافتن تو دام این عرفانهای کاذب مال همینه ها، ما سبک بهشون ارائه نمیکنیم، تاکید میکنیم زیادم میگم براشون سبک را، خود این که میگم یعنی خودم، من به عنوان روحانی، شما به عنوان روحانی کار باید توی زمینه بکنیم و سبک رای بدیم. بحث بعدی سبک ازدواجه که حالا جزء ماموریت های اصفهان هم گفتن هست به عنوان قطب بحث خانواده. چند شب پیش توی یکی از این بحث کرسی های نظریه پردازی چشور، کرسی نقلیش من عضوم. وقت شرکت کرده بودیم یه کسی اومده بود یه نظریه ای داشت راجع به بحث راه های محرم شدن افراد تو بحثی که میرن فرزند خوانده میگیرن توی بهزیستی. خب فرزند خوانده میرن میگیرن تو بهزیستی، ما این چه مثلا چگونه با این فرزند محرم بشه، این محرمیت چگونه حاصل بشه با خانواده با زن با مرد. 70 راه رو رفته بود از مباحث آیات و روایات و فقه در آورده بود. چند تا؟ 70. و به عنوان یه نظریه مطرح کرد که اتفاقا تصویب هم شد چه کورسش برگزار بشه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ میخوام عرض بکنم که امروز تو جامعه ما نیاز به این چیزا داریم که ببینیم که حالا صرف این که ما کلیات رو بگم آقا یه رضایی هست و یک نمیدونم نسبی هست و فلان و شما میتونید برید یه بچه رو تو به بهزیستی بگیرید و بیارید تو منزل و بعدا مشکلات زیادی چه گاهی اوقات پیدا میشه، ولی ما نرفتیم راجع به سبک این کار بکنیم ببینیم چه راه کارهایی وجود دارید. آیا همش همونی است که در حد مثال در فقه ما اومده یا نه میشه گسترشش داد، شیوه های مختلف رو ارائه داد. اینجا هم تو بحث ازدواج همینطور. ازدواج چیه؟ ازدواج موقت داریم، ازدواج دائم. این چیزیست که همیشه ما میگویم دیگه، درسته؟ اما چه واقعا عرض کنم که تو بحث سبک ازدواج و حالا آسیب هایی که امروزه تو سبک ازدواج هست و بحث سبک تعامل همسران با هم دیگر، بعضا کتاب های دم دستی هم تو این زمینه نوشته شده، سبک تربیت فرزندان، تربیت جنسی، قرآن رو تربیت جنسی فرزندان سرمایه گذاری کرده، یک کتابی که 604 صفحه است، میخواد تا قیامت قانون اساسی ما باشه. اینقدر این مسئله براش مهم بوده که بحث استیزان فرزند را که در چه موارد میخواد وارد اتاق پدر و مادر بشید اجازه بگیر، این نشون میده که قرآن چقدر این مسئله حساس بوده. خب حالا ما باید روی این قصه کار بکنیم. سبک عبادیش را یه کسی پایان نامه گرفت در قم با ما تحت عنوان سبک عرض کنم که تربیت اجتماعی کودک. کودک که میگن 7 سال اول رو میگن، کودکی اول داریم، کودکی دوم، کودکی سوم. کودکی اول 7 سال اول، وقتی میگن کودک مقصودشون هم 7 سال اول. خب 7 سال اول اصلا تربیت اجتماعیش باید چطوری باشه، تربیت عبادیش باید چطوری باشه، درست شد؟ اینا سبک میطلبه ها، ما باید ارائه راه. سبک تعامل با پدر و مادر، سبک تعامل با خویشاوند، اینا مشکلات جامعه امروز ما هم هستا، منتها ما در حد کلیات معمولا به بحث میپردازیم. یه پایان نامه نمیگذرونیم، راهکارها رو دست بیاریم، آسیبهاش رو بگم، مبانیش رو بگم، اهدافش رو بگم، شیوه ها و روشهاش رو بگم. سبک تعامل با همسایگان، سبک تعامل با برادران تعامل با همسایگان، اصلا این بحث آپارتمان داری که الان پیدا شد، یعنی چقدر مسئله بر مردم ایجاد کرده. تو بعضی جلسات من بودم که ریز مسائل و مشکلات رو میگن چقدر، بعد اینا رو ما باید راجع به سبک طراحی بکنیم و بگم دیگه، درسته؟ حالا سابق توی کوچه 3 تا خانواده بودن، دراشون جدا بود، کاری هم به هم نداشتن، درست؟ خب حالا الان نه، اصلا توی مثل یه خانواده میمونن توی ساختمان. خب این سبک نوع زندگیشون متفاوت میشه دیگه و اختصاصات خاص خودشه داره. سبک تعامل با برادران مسلمان، شما توی اصفهان مسیحی دارین، یهودی دارین، تو بعض شهرهای ایران زرتشتی هست، برادران غیر مسلمان، برادر نیستن دیگه، تو بگم غیر مسلمانان، سبک با برادران مسلمان، حالا چه شیعه و چه سنی، و سبک تعامل با غیر مسلمانان. الان مثلا تو بحث تعامل با مذاهب ما مشکل جدی داریم. مثلا این که شیوه اهل بیت واقعا همین شیوه بودست که ما الان داریم اجرا میکنیم، بعضا واقعا اینطوری بوده یا نه؟ عرض کنم که امام صادق علیه السلام اونقدر باز برخورد میکرد که اهل سنت میبنن سری درسش حاضر میشد. بعضی از اصحاب خاص حضرت موسی ابو بصیر اینها، اینا سنی هایی بودن چه شیعه شد، درست؟ یعنی تو بعضی افراد مثل سکونی اونقدر تحت تاثیر قرار گرفتن که ما اونا رو ثقه میدونیم و نقل حدیث میکنیم ازشون. این سبک برخورد ائمه با اهل سنت به نظرم با سبکی ما الان برخورد میکنیم یه خورده متفاوت بود. و این نیاز به چی داره؟ تحقیق داره، کار داره، بعد اونا رو بیان با راهکارهای امروزی ارائه بدیم که واقعا باید چی طوری ما با اهل سنت برخورد بکنیم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ گاهی اوقات آسیب هایی که از برخوردها و سبک زندگی امروزی ما گاهی پیدا میشه تأثیراتش تو اقصا نقاط عالم میره، تو کشورهای دیگه نمونه هاش رو گاهی وقتا میان تو قم برای ما تعریف میکنه. سبک تعامل با اساتید و شاگردان در ادامه هم بحث سبک زندگی علمی، سبک تعامل با بیماران. خب ما چقدر راجع به این قصه کار کردیم غیر از اینکه میگم آقا برین عیادت بکنید. خب تو بعضی از کشورها امروزه چیز درست کردن، اصلا بیماران رو شبا میتونن با کلیسا تماس برقرار بکنن، براشون قصه تعریف بکنن. دقت میکنید؟ تا اینجا پیش رفتن تو تعامل با بیماران. بیمار خیلی تاثیرپذیره، تو مسائل مذهبی بیشتر هم هست اتفاقا، تو یه حالت رقت قلبی قرار میگیره. خب این نیاز به کار داره، پایان نامه مقاله میطلبه. سبک تعامل با مصیبت زدگان، سبک ارتباط با مردگان. خب وظایف ما در مقابلشون چیست؟ روایات ما اینا ریشه های خیلی خوبی توش هستا، منتها اینا نمیبردیم نظاممندش و قانونندش بکنیم و عرض کنم که به صورت یه سبک ارائه بکنیم و لذا گاهی وقتا با آسیبم روبرو میشیم. چون نیمدیم خوب واضح بکنیم قصه را، روایات هم بعضا تعارض داره. تا یک آقایی یه روایت میخونه، یه آقایی یه روایت دیگه میخونه، بعد مردم وقتی که میخوان عمل بکنن در مقام عمل دو جور عمل میکنن. خب دیدیم دیگه تو سبک زیارت ها، دیدیم تو سبک های دیگه، دیدین حتما. ایمان نیست که باید کار جدی تری بشه. سبک تعامل با یتیمان، سبک تعامل با فقیران، اینا روشنه. سبک ارتباط با رهبران الهی، سوره حجرات رو نگاه کنید پر است از این مطلب. آیات دیگه که چگونه بلا تقدم و بین یدی الله و رسول. ولی خب قرآن راهکارهایی رو ارائه کرده است. لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی، اینا راهکارهای ارتباط با رهبر دیگه. آیه نجوا، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، بحث صدقه دادن. خب امروز بهش میگن ویزیت. از جمعه بری پزشک ببینی میگن ویزیت بده. خب قرآن بده قانونمندش کرده، نخصوص پیغمبر هست این مطلب، اما قابل القاء خصوصیت. سبک ارتباط با بین الملل، تو سطح بین الملل چگونه ما باید به ارتباط برقرار بکنیم، اینا رو ما باید بگم دیگه، تو حوزه باید اینا بیاد روشن بشه، آیات روایاتش بس بشه. سبک ارتباط با دشمنان بی آزار، دشمنان حربی. ما دو نوع دشمن داریم، دشمنان بی آزار داریم مثل بعضی از کشورهای مسیحی که کاری به کاری ما ندارن، حتی با ما هم تجارت هم دارن. گاهی دشمن حربیه مثل اسرائیل. این دو سبک برخورد میطلبه. سبک مشارکت های اجتماعی، بحث انتخابات و شورا، این الان یکی از نیازهای جدی کشوره. معمولا هم آسیب داریم، چون تو ایران بعد از انقلاب اسلامی مرتب انتخابات میشه، درسته؟ و تو مشارکت های سیاسی شیوه و سبکی که ما میتونیم از آیات روایات و سیره اهل بیت به دست بیاریم کار چقدر روش کردیم که اینا ارائه بدیم. پیامبر اسلام صلوات الله سلام علیه و آله تو جریان جنگ احد چی کرد؟ مشورت کرد. وقتی جوونا گفتن بریم بیرون شهر، پذیرفت نظر جوونا رو، با اینکه شاید نظر برخی ها مخالف بود دیگه، درست؟ خب به این بحث که مثلا چگونه باید مشارکت های اجتماعی رو انجام داد که هم انجام بشه، شورا انتخاب بشه، مجلس، رئیس جمهور، هم آسیب نداشته باشه. به عبارت دیگه تربیت سیاسی ما چقدر کردیم مردم رو؟ میگه در حدی کلیات که وقتی مرحوم امام رحمت الله علیه یا مقام معظم رهبری توصیه های اخلاقی کردن، درسته؟ بازم خدا پدر مرد با میاموزن همین قدرش هم عمل میکنن. اما این که واقعا یه کار جدی توی این قضیه ما کرده باشیم نکردیم. سبک اصلاحات اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر یه واجب الهیه، دو تا واجب الهی هم هست، درست؟ اما این که سبک چگونه باید باشه، فقهای ما یه مقداری وارد شدن، گفتن انکار بالقلب، بعد به زبان، بعد مثلا مراحل دستش، اما اینا اینقدر مصادیق متعدد داره امروزه با بحثای متنوع. بحث رد شد میگه سبک مدارا، همزیستی مسالمت آمیز، همزیستی مسالمت، همش ما نباید اصفهان رو ببینیم، ما خوب توجه داشته باشی، خب همش اصفهان رو نباید دید. من رفته بودم هند، خب ولی وقتی شد یه گزارشی ازش بدم برادون، رفته بودیم هند، اینجا مثلا یه مسجد است بغلش، یه نمیدونم عرض کنم که بتکده است، خب اصلا اومده بغلش بتکده است، بغلش عرض کنم کلیساست، چگونه اینو باید با هم کنار بیاند تا بتونن یه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشه؟ درسته امروز تو اصفهان طلبه های خارجی هم هستن دیگه، این طلبه های خارجی که میان جامعه تو مصطفی، بعضا شما ممکنه استادشون هم باشید، خب یا با شما ارتباط برقرار میکنن، آیا ما میتونیم اینا اینقدر تند پرورشش بدیم که بعد نتونه اونجا زندگی بکنه؟ یا باید نه یه نوعی دیگری پرورشش داد که بتونن اونجا مدارا بکنن با هم، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، اونجا مثل داعش یا نشن؟ دقت میکنه چه عرض میکنن؟ خب اینه که بحث مدارا و همزیستی مسالمت آمیز، این بحث بسیار مهمیه که باید چه کار بکنیم، مصادیقش، سبکش. سبک خرید و فروش، بحث معامله، مضاربه، ربا. الان مثلا تو بانک های ما واقعا ما این سبک مضاربه که انجام میشه و اومدیم مثلا اینو بازش بکنیم، دستورالعملی گفتیم، اونا هم یه چیزی میذارن، کاغذ میذارن جلو طرف امضا میکنه و میره. اما خیلی وقتا نه چون سبک بلد نیستن، براش خیلی تفاوتی نمیکنه طرف که این چیه، اون میخواد وامشو بگیره، اونم میخواد وامشو بده تا سودشو بگیره. خب یعنی گاهی اوقات یه چیزی را که مضاربه سا اسلامی هم هست و حلاله، با این عدم رعایت سبک و عدم اطلاع از سبک منتهی میشه به یک حرام. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ سبک انفاق و بخشش، سبک مالیات دهی، بحث خمس و زکات، بحث سبک وام دهی، سبک امداد رسانی به مددجویان، افراد سائل در راه. هنوز مسئله جدایی تو کشور ما حل نشد. حل شده؟ نشد. هنوز می خیلی ها میان میپرسن، بالاخره حالا این نهی که میان در راه وای میسد جدایی میکنن، بعضی ها میگن درآمدهای میلیون یا میلیاردی دارن، ها تو یه گاهی گزارش هایی که میشه از گداهای تهران مخصوصا، خب سائلین، خب آیا اینا مثلا چگونه باید شناسایی بشن، چگونه باید بهشون پرداخت بشه، چگونه باید آیات روایات ما سرش دای خوبی تو این بحثو هست دیگه. ما تو باید مسائل رو بحث سبک توزیع ثروت، خب سبک مصرف، بحث گسترده‌ای، سبک کسب، راه‌های تولید، سبک تعاون و همیاری، ها تعاون و علی البر و تقوا، خب ولا تعاون و علی الاثم و العدوان، خب آیهش اومده، اما این که ما حالا سبک عملیش رو بتونیم ارائه بدیم کار کرده باشیم. سبک معماری، ساختمان سازی بر اساس آموزه‌های دینی، هفته بودم این ساختمان میلاد، همین برج میلاد تهران، یه دفعه این همایش های بین المللی قرآن رو برگزار میکنن، ما رو دعوت کردن اونجا برای این همایش بین المللی بریم اونجا، یه داوری داشتیم برای بعضی از مقالات پژوهشیشون، وقت رفقا گفتن بریم بالا برج، یه بین فصل استراحتی بود، گفتن بریم بالا برج، ما بالاخره یه دفعه اومدیم اینجا، بریم رفتیم دیدیم یه پولی گزافی هم میگیرن، گدادیم و رفتیم نم حدود 400 متر ها، خیلی بلنده، 430 متر. خب واقعا یه شاهکار معماری، معمولا کشورها هم یعنی چیزهایی درست میکنن که نشون بدن اون رشد صنعتی و معماری خودشون رو، یه نماده مثل مسجد امام اصفهانه که نماده معماری دوره صفویه است. بالاخره یک نشون میده چه اون موقع اینجا یه تمدن عظیمی بودش که تونسته چه همچی کار بزرگی بکنه. خب این تو همه چشور مرسومه است، از این برج‌های قلو دو قلو درست میکنه. وقت بعد رفتم از این پایینش تا اون بالا، هرچی گشتم که ببینم یک نشانی از خدا، پیغمبر، امام، ولایت فقیه، انقلاب اسلامی، بسم اللهی، اللهی، هیچی نبود. هیچی من پیدا نکردم. چرا؟ یه جایی یه بنر زده بود. تو هنچه که میرفتی یه جایی بود یه بنر زده بود. از بنرهایی که میزنن بعد با میخشه در میارن دوباره میزنن، یه چیز دیگه جاش میزنن، یه وقت گل میزنن، یه وقت عکس میزنن، یه وقت یه بنر زده بود یه آیه قرآن نوشت. بهشون گفتم اگر مثلا کمونیستا تو کشور خودشون یه هنچی سازه‌ای رو درست میکردن، داس و چکش خودشون رو نمیزدن روش. کمونیستا یادتون نیست داس و چکش نشونشون، داس و چکششون رو نمیزدن روش. حالا حداقل رو سردر شما آرم جمهوری اسلامی رو میزد که معلوم بشه بابا این تو دوران انقلاب اسلامی نوشت درست شد. از این پایینش تا اون بالاش، خب از این پایینش تا اون بالاش میشد یه دعای جوشن کبیر در بیاری از بس بلنده. ولی یه لایچ لایچ سکولار سکولار، دقت میکنی؟ اصلا یک کسی بعد برد یه عکس از این بگیره متوجه نمیشن چه حالا این بالاخره کجا ساخته شده است، چه ساخته شده است. نسلایش بعدی که میان، دقت میکنی چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام بگم که سبک زندگی اثر میذاره. این چه تصورات و گرایش ها و داشته های شما به قول آدلر چی باشه، این اثر میذاره. وقتی که نمیخوام بگم حالا آدمای بدی بودن نه چه اینو ساختن، خب بندگون خدا مهندسان متخصص خوبی بودن، آدمای خیلی خوبی هم بود، باید ازشون هم تقدیر و تشکر کرد به عقیده من. اما یه کسی هم باید جهت ایشون بکنه، بگید آقا سبک معماری در اسلام اینه، تو روایات ما اومده خونه رو که میخواین بسازین بالا سرش بهترین چیزهایی که میشد آورد بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم که و روایت عرض کنم که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، این دو تا روایت داریم. تو روایات باز اومده است که اگه ساختمان از 6 متر رفت بالاتر بر آیت الکرسی رو روش بزنید. خب اینا تو روایات ما مردم ما همه جا این یکاد می نویسن در حالی که تو هیچ روایتی نیست. چرا؟ چون من و شما رو سبک معماری کار نکردیم، نرفتیم بهشون بگم بابا بالا سعی در خونه دون، خب این یکاد خیلی خوبه، آیه است. ما عرض کنم که ما خوشحالیم که تو همه خونه ها هست و تو همه جا هست. خب و یه وقتی از من یه کسی پرسید شبکه ولایت چه بحث داشتیم که این یکاد را بگم، حالا خوب است این نکته رو، این یکاد مثلا که می نویسند و می زنند و اینا برای چشم زخم اثر دارد ندارد اینها. من گفتم باید ببینم. حالا می دونستم مرموهای طول و معرفت منچر بود رابطه اینو با چشم زخم. گفتم حالا روایتی داره چی میزنن سر در خونه ها و این طرف اون طرف. رفتم گشتم، هرچی گشتم فقط یه روایت پیدا شد تو مجمع البیان عن الحسن، مرحوم کفعمی در کتابش عن الحسن رو فکر کرده، یعنی امام حسن، اون حسن بصری رو گفته، این فکر کرده امام حسن روایت رو برده بر اساس اون روایت رفته تو ذهنهای مردم، همه جا این یکاد رو میزنه. دیدین؟ حالا اصلش خوبه ها، اصل این که این یکاد یه آیه توی خونه باشه این خودش خوبه، ما باید این نباید مبارزه بکنیم. خب منتها باید بهشون بگم آقا مثلا بالا سری در خونه روایت دارید که بسم الله رو بزنین، اکبر آیه است، یا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی رو بزنین، این دو تا روایت داره. آ این دو تا چه روایت داره؟ کمتر عمل میشه، اون چه روایت نداره بیشتر عمل میشه. مالیش چیه؟ مالیش که ما روی سبک کار نکردیم، روی سبک معماری و لوازمش و مسائلش کار نکردیم، پایان نامه نگرفته، مقاله ننوشته، روشنگری نکردیم. دقت میکنی؟ عرض کنم خدمتتون که بحث سبک گفتار، گفتار نیش، گفتار بد تو آیات روایات، سبک عدالت فرضی و انصاف، سبک بحث حسن خلق و مصادیقش که گاهی وقتا افراط و تفریط میشه توش دیگه، سبک اخلاص ورزی، پاکسازی نیت، دوری از ریا، راهکارهایی که تو این زمینه وجود داره. خب چه راهکارهایی؟ گاهی وقتا آدم اصلا تو مصادیق اشتباه میکنه. خدا رحمتش کنه مرحوم حاج حسن مامی رو میشناختین دیگه، از بزرگان و وزیر بود. یه وقتی من بهشون گفتم که اگه آدم برای این بچه های مدارس مثلا به عوضش بونن توی مدرسه برد اونجا مثلا ریا بکنه در مقابلش که اینا یاد بگیرن مثلا نماز خوندنش ها یا از کنم که تو طرز وضو گرفتنش ریا بکنه ایچی طوره؟ خیلی خوب اصلا عبادته ثواب هم داره. خب گاهی وقتا ما مثلا اونجا تصوراتمون خلاف اینم باشه دا دقت میکنیم ولی روی کار نکردیم چه سبک اخلاص ورزی چگونه باید باشه. تو بحث سبک ظلم گریزی و ظلم ستیزی و راهکارهاش، تو بحث سبک زهد ورزی قناعت، خب با مصادیق جدیدی که پیدا میشه، سبک بندگی، اخلاق بندگی، قرآن بحث اخلاق بندگی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، سبک اخلاق بندگی رو قرآن خیلی روش تاکید داره، اخلاق آموزشی، بحث حالا این بحث دیگه رفت بحث سبک زندگی اخلاقی ها، سبک گفتار و عدالت و حسن خلق و اخلاق آموزشی ها، بعد اخلاق اقتصادی، تجارت، اخلاق انتخاباتی، اخلاق مشورت دهی، مشورت گیری. یه جمله بگم راجع به این اخلاق اقتصادی، یه بنده خدایی میخواست پایان نامه بگیره، من بهش گفتم بیا برو رشتش تجارت بود، گفتم بیا برو این بحث اخلاق تجارت رو کار بکن روش. بعد رفته بود میگفت که اتفاقا تو این بحث اخلاقای کاربردی امروز خیلی روی مسئله تاکید میشه. مثلا فرض میگیریم که به مشتری لبخند بزنی، با مشتری خوش رو باشی، جنس رو پس بگیری وقتی که بود، اقاله رو بپذیری، اینا چقدر تاثیر وقت میگم من اصلا کار کردن که مثلا این موجب میشه که چقدر مشتری ها بیشتر بشن راجع به این مغازه یا راجع به این شرکت. خب ما این کارا رو نمیام چیزش بکنیم، آماریش بکنیم، مستندش بکنیم، ارائه بکنیم، که اتفاقا هم بسیارش در عرض کنم که چیز ندیم سبک تعامل با حیوانات رو یک کتابش کرده بود تو کانادا برنده شده بود، تو ایران نوشته بود سبک به اصطلاح حقوق حیوانات و رعایت حقوق حیوانات رو، من دیدم کتابشه، دیدم بعد کانادا برنده شده بود توی چیزی نشستی همایشی، اونجا برنده شده بود. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ عرفای نوعی ما تو این زمینه ها داریم، اخلاق سیاسی اشاره کردم، اخلاق شهروندی که از بحثایی بسیار نوعیست و جایی کار داره، اخلاق مشورت دهی، اخلاق دوستی و هم نشینی، اخلاق که چقدر جوانای ما به امروز به این نیاز دارن. وقت فکرم نکنید گاهی اوقات مثلا بگوی چرا کار نمیکنی، میگه آقا یه کتاب تو این زمینه دیدم. اولا این بحثا هی مصادیقش نو میشه، هی باید مرتب ویرایش های جدید بخوره. نسبت به تا دیروز بحث چت اینترنتی مطرح نبود، ازدواج اینترنتی مطرح نبود، خب امروز مطرحه. خب اینا رو ما باید براش سبک ارائه بدیم، راهکار ارائه بدیم، حرام و حلالش مشخص بکنیم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اخلاق رسانه‌ای، بحث خبرگزاری، اخلاق هنری، سبک زندگی هنری بسیار مهم. بسیاری از این هنرمندان ما جا امروز چه بخواهیم چه نخواهیم الگو میشن، ورزشکاران ما الگو میشن، نمیشن؟ بیارندشون تو تلویزیون، جوونه 22 ساله، بعد میبینیم مثلا یه گل خوبی زده، خب میارندش و همه چیزش رو جوون ما الگو میگیره ازش، لباسش رو الگو میگیره، اخلاقش رو الگو میگیره، نوع برخوردش رو الگو میگیره. وقت ما کار نکردیم روی این که مثلا این سبک اخلاق هنری باید چه گونه باشد که این رو بر اساس اون پرورشش بدن این هنرپیشه را. بعد این هنرپیشه بیاد عرض کنم وقتی که الگو شد، چه بخواهد چه نخواهد الگو شد و این الگو بر جامعه به نوعی ارائه شد، وقت جوان ما با واسطه از این میگیرد اون حرف دین را بگیرد. خب حالا دیگه توی این حاشیه‌های زیادی داره چی من وارد نمیشم. اخلاق مدیریتی، حالا فقط عناوین میخوام مطرح بکنم، سبک زندگی مدیران و رهبران، اخلاق پزشکی، اخلاق زیست محیطی که امروز بحث بسیار مهم و نوعیه، سبک آماده بحثای نظامی، سبک آمادگی نظامی، سبک نبرد با دشمنان، سبک تعامل با مجاهدان، سبک تعامل با اسیران، سبک تعامل با جانبازان، سبک تعامل با خانواده های شهدا، واقعا اینا رو ما کار کردیم تو آیات روایات و سیره و ارائه بدیم به عنوان سبک. و اما آخرین مطلب آسیب هاست، سبک آمادگی نظامی، که اینا رو گفتم تو بحث سبک نظامی رد بشم، سبک تعامل با جانبازان و خانواده های شهدا امروز مبتلا به ماست دیگه، درسته؟ خب بحث اما یه سری آسیب ها هم تو سبک زندگی هست، آسیب های فردی، آسیب های اجتماعی، که اینا هر کدوم میطلبه یه موضوع پایان نامه بشه، مقاله بشه. الگوهای منفی در سبک زندگی قرآن گاهی ارائه میکنه که من نمونه هاش رو انشاءالله بحث میکنم، مثل سبک زندگی قارون را قرآن به عنوان یه الگوی منفی ارائه میکنه، فرعون را، بلعم با اورا را. صفات منفی در سبک زندگی اسلامی چیه و چگونه باید اصلاحش کرد؟ اینها مباحثی است که باید میشه پایان نامه گرفت کار کرد. عرض کنم خدمتتون که حالا دیگه بقیهش باشد برای بعد. میخوام عرض بکنم که ببینین این شد حدود 73 تا موضوع تو بحث سبک زندگی. حتما شما اگه بارش فکری بفرمایید و کمک ما بکنین، حالا جلسه تمام میشه، عرض کنم خدمتتون که میتونین سبکای جدیدی رو هم ارائه بکنین و این بحث رو گسترش بدین با پیشنهادات شما. یک. دوم این که عرض کنم خدمتتون که توجه داشته باشین امروز رسانه‌های غربی، چه تو اینترنت چه توی یعنی فضای مجازی، و عرض کنم خدمتتون که همچنین توی ماهواره ها بیشترین چیزی که هدفگیری یا نشانه گیری کردن بحث سبک زندگی، بیشترین چیز مخصوصا سبک زندگی خانوادگی رو، دوستانی که آشنا هستن با این فضاها مطلع هستن، بیشترین حجمه امروز تو این بحثه. و لذا می طلبه که واقعا یه نهضتی را توی این، یکی از دوستان به من اعتراض میکرد، میگفت چرا هر وقت یه مطلبی به حد ضرورت میرسه و غربی ها مطرح میکنند و بعد ما گرفتار میشیم، بعد میگم میگم بحثش بکنیم حالا فلان. گفتم خب حالا این اشکال به ما وارد هست بالاخره، منتها چیزی که هست ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است، الان وقت تهاجم اوناست و وقت پاسخگویی ماست. دیر شده ولی باید این کارو بشه، دیر شده ولی باید این کارو بشه و لازمه. و هر روزی هم که دیر بشه خسارت بیشتری میطلبیم. نمودهاش رو تو جامعهمون میبینیم، تو ساده ترین مباحث سبک زندگی مثل لباس و امثال ذلک میبینیم، تا مسائل پیچیده عقیدتیش و معنویش و مباحث اینطوری که سر جای خودش محفوظه. انشاءالله چه خداوند به شما و ما توفیق بده که بتونیم تو این زمینه گام هایی برداریم. و عرض کنم که از فردا انشاءالله وارد بحث مبانی سبک زندگی قرآنی میشیم و آیاتی رو مطرح میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.